قابل پیگیری هستند که ببینیم از کجا شروع شده است به بعد. اما در بیماری اسکیزوفرنیا چون این چیزی نیست.
بسیار عالی، پس این موارد رو هم مد نظر داشته باشیم، استفاده از
برخی. البته گویا سوال این بانوی محترم یک قسمت دیگری هم داشت،
یه بخشی رو در مورد بله هزیان و توهم رو. بله،
هزیان یک باور و فکر غلطه، اما توهم یک ادراک غیر واقعی است، از این جهت اصلا متمایز.
بله، نمونه ای اگه برای توهم بخوایم داشته باشیم،
یعنی فرد صداهایی میشنوه که با او صحبت میکنن، دستور میدن، یا مناظری رو میبینه که دیگران نمیتونن ببینن، بوهایی رو استشمام میکنه که برای دیگران قابل فهم نیست، مزه‌ای رو احساس میکنه، مثلا میگه این چای من مزهش عوض شده به طور کلی، در حالی که دیگران نه، چیزی اتفاقی نیفتاده. بنابراین توهمات در زمینه‌های حسی بروز پیدا می‌کنند.
بسیار خوب آقای دکتر، بریم منشأ شکل‌گیری اختلالات هزیانی را بهش بپردازیم. دلیل این موضوع چیه؟ چرا برخی افراد درگیر این اختلالات میشن؟
خیلی از اوقات عامل ژنتیک نقش داره، یعنی اون آقایی که گمان می‌کند همسرش به او خیانت می‌کنه پدری داشته که او هم چون این فکر رو نسبت به مادریشون داشته، درسته. یعنی به طور ژنتیک ممکنه که این مسئله زمینه رو مساعد بکنه. خیلی از اوقات رفتارهای دوگانه باعث میشه که فرد به این احساس برسه. مثلا دختر بچه‌ای میبینه که مادرش برادرش و خواهر بزرگترش رو بیشتر از اون مورد توجه قرار میده، به این دختر کوچک بعد توجهی نمیکنه، خواستایی رو در نظر نمیگیره. این دختر کوچک ممکنه که به این نتیجه برسه، پس من فرزند این خانواده نیستم، احتمالا اونها من رو از یک پرورشگاه آوردن به فرزندی پذیرفتن. یعنی این زمینه ساز یک باور غلط در اون فرد میشه که اینا پس پدر و مادر واقعی من نیستن.
بله.
رفتارهای خاص، گاهی از اوقات هم بیماری‌های مختلف، مثلا اختلال، ضربه‌هایی که در سیستم لیمبیک مغز به وجود میاد، ناحیه خاصی در قسمت‌های کناری مغزه که اون باعث میشه فرد دچار هزیان میشه و اون وقت قسمت‌های سالم قشر مغز سعی می‌کنند که برای این مسئله یک توجیهی پیدا بکنن که منجر میشه به این که انواع مختلف هزیان به وجود بیاد.
پس آسیبا و تروماها میتونن تأثیر گذار باشن، محیط خانواده از طریق یادگیری مشاهده ای هم اتفاق میفته. حالا ژنتیک رو اشاره کردیم آقای دکتر، این یادگیری مشاهده ای هم یه اشاره داشته باشیم، رفتار والدین با همدیگه که منجر به این میشه که فرزندشون درگیر یه همچین اختلالی بشه.
بله همینطوره، یعنی این فرض فرمید که مادر عنوان میکنه که شما اصلا بچه من نیستید، نمیخوامتون، برای نمونه. بله. از روی عصبانیت، ولی کودک ممکنه فکر کنه واقعیتی در این مسئله وجود داره.
بسیار عالی آقای دکتر، این اختلالات قابل درمان هستن؟
بله قابل درمان، به این ترتیب که در 50% موارد به وسیله درمان دارویی و روان درمانی اینا میتونن بهبود کامل پیدا بکنن. مشکل ما این است که بیمار تمایل و ضرورتی برای درمان نمیبینه، چون خودش رو
بیمار نمیدونه،
مگر اینکه اصرار خانواده باعث بشه یا احیانا کارفرما به او میگوید که تو کارمند خوبی هستی اما با این فکرایی که داری که گمان میکنی بقیه کارمندان همش بر ضد تو دارن صحبت میکنن و غیره، نظم این اداره رو به هم ریختی، بنابراین باید به دنبال معالجه این وضعیت باشی، تازه در اون موقع به صرافت میفتند که چون این کاری رو انجام بدن. و البته درمان این وضعیت هم همراه با ظرافت‌های ویژه‌ای باید باشه. برای نمونه هیچ وقت نباید افکار غلط بیمار رو به طور مستقیم رد کرد، چون باعث مقاومت او میشه. بیمار باید بفهمه که پزشک درمانگر میخواد به او کمک بکنه. بنابراین برای نمونه عرض میکنم که درمانگر توجه او رو به این نکته جلب میکنه که هر وقت شما راجع به این موضوع صحبت میکنید یک برخورد در خانواده به وجود میاد. برای اینکه این برخورد به وجود نیاد بهتره که شما این فکرت رو عنوان نکنید و یا ببینیم که چرا اصلا این فکر برای شما به وجود اومد، راه چاره‌ای پیدا کنید. البته در ابتدای درمان، درمان دارویی حتما ضرورت داره که اون حالتهای مقاومت و خشم بیمار برطرف
بشه. پس علائمش هم میتونه همین موارد باشه دیگه، خشم و پرخاش رو ممکنه داشته باشه.
بله بله، یعنی در واقع مبتلایان به اختلال هذیانی معمولا با دیگران برخورد پیدا میکنن چون حرفشون رو نمیپذیرن و یا دعواهای حقوقی پیدا میکنن. برای نمونه میگه این همسایه من عمدن درخت رو جایی کاشته است که دیوار منزل من آسیب ببینه، بنابراین بینه شکایت میکنه.
بله.
و پرونده های چند صد صفحه‌ای ممکنه که تشکیل بشه به خاطر این وضعیتی که ایشون داره. درسته. تا متوجه بشن که بیماره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. بپردازیم به پیامک ها. 915-5947 گفتن که آیا افرادی که دچار وسواس فکری یا عملی هستن احتمال دچار شدن به هذیان‌گویی‌شون هم زیاد میشه؟
خیر، اینا با یکدیگر متفاوت هستن، اما در خانواده هایی که سابقه روانپریشی از انواع مختلف باشه، مثلا اسکیزوفرنیا، ما اختلال هذیانی رو هم بیشتر میبینیم.
بله بسیار خوب. بخونم باز یکی دیگه از پیامک ها رو. گفتن که آقای دکتر وراثت چقدر در این اختلالات و بیماری های روانی تأثیر گذاره؟
بر حسب نوع اختلالات ممکنه که وراثت نقش داشته باشه. برای نمونه در بیماری دو قطبی نقش وراثت خیلی بالاست.
بله.
اگر پدر و مادر هر دو مبتلا به بیماری باشند، 75% احتمال داره که فرزندشون هم مبتلا بشه و به همین دلیل هم هست که مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج خیلی از اوقات ضرورت پیدا میکنه. اگر در خانواده ای بیماری خاصی هست، بهتره که به طرف مقابل گفته بشه تا بررسی بکنن، چون خیلی از اینا قابل پیشگیری خواهد بود. مثلا میگم بهتره شما دو نفر با یکدیگر ازدواج نکنید.
بله.
و از ابتدا مراقب این مسئله باشید. و در این حال باید بگم که خیلی از اوقات هم نمیشه از قبل پیش بینی کرد و تعیین کرد و بیماری در سنین بالاتری ظاهر میشه که در واقع نشون دهنده بار ژنتیک کمتره، چون هر چقدر نقش ژنتیک بیشتر باشه بیماری هم زودتر
خودش نشون میده. پس این رو هم بذاریم به عنوان شاید یکی از تشخیصا که بخوایم ببینیم پای ژنتیک اینجا در میونه یا خیر. اگه زود هنگام خودش رو نشون داد، این بسته به ژنتیکه،
احتمالش بیشتر میشه.
بله. خیلی متشکرم. بازم پیامک داریم، بریم فکر میکنم تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت های دکتر، میخواستم ببینم آیا این که طرف احساس میکنه تو خونه شخصی هست یا مثلا اسمش صدا میزنه یا یه کارایی انجام میده، این علائمه مثلا هذیان میشه، اوایل هذیان؟ و این که کسایی که بعضی هستن تو خواب به خصوص بچه ها مثلا دم را میرن میگن حرف میزنن، یه سری کارا رو انجام میدن، فاز پلیسی میگیرن از این حرفا، ولی فردا اصلا یادشون نیست این کارا رو کردن، اینا ممکنه علائم هذیان برای بزرگسالیشون باشه؟ ممنون.
متشکرم از شما. بفرمایید آقای دکتر.
در مورد پرسش اول میشه یک بار دیگه به من بفرمایید؟
خواهش میکنم. من یه بار دیگه، من خودم هم چون داشتم پیامک ها رو میخوندم، بپرسم از تهیه کننده محترم ببینم سوال این عزیز شنوندمون چی بود، تا ایشون دارن آقای دکتر سوال رو برام مجددن بررسی میکنه. من یه پیامک بخونم. گفتن که 912، البته خودشون معرفی کردن، خانم آقای مصداقی گفتن مصرف مواد مخدر هم میتونه از علل اختلال هذیانی باشه که اشاره داشتید.
بله بله حتما.
گفتن
میتونه.
چه موادی؟
تقریبا همه مواد مخدر و به ویژه باید بگم مواد محرک روانی با مسئله هذیان همراه هست.
بله. تلفن عزیز شنوندمون مبنی بر این بود که اگه کسی تصور کنه یه شخص ثالثی تو این خونه هست و رفت آمد میکنه، این هم اختلال هذیانی محسوب میشه یا خیر؟
نه، در اینجا باید مشکوک شد به بیماری های دیگر روانی، چون در اختلال هذیانی معمولا ما توهم نداریم، مگر نوع خاصی که راجب اون صحبت میکنیم. ایشون در ضمن پرسیدن که آیا راه رفتن در خواب جز این موارد در بزرگسالی منجر به اختلال هذیانی میشه؟ خیر، راه رفتن در خواب، حرف زدن در خواب توسط کودکان به این مفهوم نیست که در بزرگسالی بیماری خاصی پیدا میکنه، میتونه طبیعی باشه.
بله، 918-8145 گفتن آیا تغییر مکان زندگی باعث بروز توهم میشه؟
ممکنه در یک فرد بزرگسال که در آستانه بیماری آلزایمره چون این وضعی پیش بیاد، یعنی تغییر محل زندگی برای او بسیار ناگواره و او رو ممکنه دچار هذیان و حتی توهم هم بکنه.
بسیار خوبی، پیامک خیلی بلند بالای به دستم رسیده، امیدوارم که بتونم بخونم این پیامک رو. گفتن که آیا آلزایمر هم جز اختلالات هذیانی محسوب میشه، رفتارهایی که این افراد دارن، یا خیر؟
خیر، در بیماری آلزایمر ممکن است که هذیان وجود داشته باشه، اما این هذیان‌ها هذیان‌های ساده‌ای هستند، به این ترتیب که فرد احساس میکنه که مثلا او رو زندانی کردن در داخل منزل و از این قبیل مسائل. اما در اختلال هذیانی چون قشر مغز سالمه،
بله،
در واقع توجیهات ظریف‌تر و پیچیده‌تری رو ممکنه به کار ببره. اشکالی در یک منطقه تحت قشری مغز به وجود میاد، یک ادراک غلط برای نمونه ایجاد میشه و بعد اون قسمت سالم مغز برای این ادراک غلط توجیهاتی پیدا میکنه به صورت انواع مختلف اختلال هذیانی. یک نوع دیگر اختلال هذیانی که اون رو هم بهتر اشاره بکنیم، هذیان‌های جسمی هستند، یعنی فرد فکر میکنه که برای نمونه در وجودش انگلی هست که درمان نشده، یا اینکه بدن او بوی بسیار بدی میده که قابل رفع شدن نیست، و این هم باز جز انواع اختلالات هذیانی طبقه بندی میشه.
آقای دکتر، با اون اختلال تصویر بدنی که افراد از خودشون دارن، خودزشت پنداری متفاوته؟
بله، این هم اشاره خوبی بود که فرمودید. بله، با یکدیگر متفاوت هستند، چون در اختلال هذیانی ما با یک هذیان روبرو هستیم، یعنی فرد واقعا فکر میکنه که دچار بدشکلی ناحیه‌ای از بدنه.
بله،
و مواردی ما داریم، مثلا فرد سعی میکنه گوش خودش رو به وسیله کارد،
بله،
به اندازه‌ای در بیاره که خودش فکر میکنه مناسبه، یا بینی خودش رو باور کردنی نیست ولی ممکنه مجروح کنه که بلکه فرضاً بینیش که به نظر او بزرگی کوچکتر بشه، و هیچ دلیلی هم بر رد این دیدگاه نادرستش نمیپذیره، یعنی هر شاید بگه نه ظاهر شما کاملا طبیعی است، اون میگه نه من میدونم که اشکالی وجود داره. اما در موارد ساده تر معمولا فرد این اختلال بدشکلی بدن رو که داره با حرف میپذیره که بله این غلطه، این فکر من، منتها بعد از مدتی دو مرتبه این فکر به سراغش میاد، بنابراین نیاز به درمان ریشه ای تری داره.
بسیار خوب. 904-4194 گفتن همسر من به محض اینکه من از منزل بیرون میرم به من شک میکنه، آیا ایشون هم بیمارن آقای دکتر؟
خب البته باید رفتار این آقای محترم رو دید، ممکنه واقعا ایشون رفتارهایی داشته باشه که باعث بدگمانی همسرشون شده باشه، اما اگر بدون هیچ دلیلی یک همچین فکر است، بله این میتونه جنبه بیماری داشته باشه. و من موردی رو به خاطر میارم که خانمی که از هر جهت محترم و فهمیده و شایسته بودند دچار بدگمانی به همسرش بود و ایشون در یک ماه بالغ بر چندین میلیون تومان پول خرج کرده بود به یک آقای راننده‌ای که شما همسر من رو هر کجا که میره تغییر کن و لحظه به لحظه گزارش بده که چه کار میکنی، که بدیهی است اینجا ما با یکی از اون انواع هذیان‌های حسادت و خیانت زناشویی روبرو هستیم، و این وضعیت رو اسمش رو سندروم اوتلو هم گذاشتن.
بله،
نشانگان اوتلو. اوتلو یک سردار نیروی دریایی ونیز بود موقعی که ونیز یک جمهوری بود، و این یک نمایشنامه مشهور از شکسپیر که دچار این بدگمانی شد که همسرش به او خیانت میکنه و به خاطر همینم جان او رو گرفت.
بله، پس اینم از سندروم اوتلو. امیدوارم که اگه کسی این نشانه ها رو در خودش یا همسرش دید، حالا به تشخیص آقای دکتر که اشاره فرمودن خود افراد واقف نیستن به علائمشون، اما اون اطرافیانشون قطعا آسیب میبینن. خب آقای دکتر، اتفاقاً چون دارم به این موضوع اشاره میکنم، اینجا باز کنیم همین موضوع رو، پیامدهای این اختلال برای اطرافیان، حالا برای خود فرد که کاملا مبرهنه، برای اطرافیانشون و حتی اشاره هم داشته باشیم برای خودشون چه اختلالات، چه مواردی رو در واقع به وجود میاره؟
بدیهی است که اینها باعث اختلال کارکرد در فرد میشن. یعنی فردی که فکر و ذکرش یک باور غلط باشه، مثلا همش در فکر این باشه که مراقب باشم همسرم خیانت نکنه،
بله،
و یا من اکتشافی کردم ماموران سازمانهای جاسوسی بیگانه دنبال من هستند که این اختراع رو از من بدزدند، طبیعی است که اون وقت به کارهای اصلی خودش نمیتونه برسه. اما گاهی از آن دیده میشه که فرزند در اختلال حسادت و خیانت زناشویی بیمار سعی میکنه به وسایل پرخاشگرانه اعتراف بگیره از همسرش. مثلا آقایی کارد رو بر میداره،
بله،
و به همسرش میگه که اگر حقیقت رو به من نگی تو رو به قتل میرسونه، در حالی که همسرش کاری نکرده، چیزی نیست، و ممکنه از روی ترس بگه باشه باشه آره تو درست میگی، و اون وقت این رو به عنوان یک دلیل
بدونه
تلقی میکنه، و دیده شده است که این موجب ضرب و جرح و حتی قتل اطرافیان بیمار شده است.
پس چقدر پیامدهای وحشتناکی هم ممکنه به دنبال داشته باشه در صورت درمان نشده.
بله، بعضی از مواردی که ما در صفحه حوادث روزنامه ها میخونیم که مردی همسرش باید
بله.
یا بانویی که احساس میکرد شوهرش به او خیانت میکنه، فرزند به نحوی رفتار بله. کرد که به او صدمه بزنه، اینها در واقع جز اختلالات هزیانی هستند.
بسیار خوب، تلفن هم داریم، بریم بشنویم آقای دکتر. بازم از تلفن ها برمیگردیم.
بعد سلام آقای دکتر، این هست نقش تعلقین و یا یک سری خرافه هایی که ممکنه توی یک سری جوامع وجود داشته باشه روی مسائل هزیانی چی هستش؟ از اون مسئله میتونه سرمنشأ گرفته باشه یا کاملا درونی؟ تفاوت اینها رو چطوری میشه متوجه شد و فهمید؟ با تشکر.
با سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، میخواستم بدونم این آدما با دروغگویی هم میتونن این عملشون رو توجیه بکنن؟ یعنی این دروغگویی میتونه باعث این عمل بشه یا نه؟ ممنون از جوابتون، خدا حافظ.
بفرمایید.
در مورد تلقین فرمودند که آیا تلقین میتونه باعث این وضعیت بشه؟ فقط در صورتی که زمینه مساعد در شخص وجود داشته باشه، و یعنی با تلقین نمیشه اختلال هزیانی رو به وجود آورد. اما یک نوع وجود داره به نام به اصطلاح جنون دو نفره.
بله.
به این ترتیب که دو نفر که یکیشون معتبرتر، سنش بیشتر، اینا یک عقیده غلط هزیانی داره و به نفر دوم این رو منتقل میکنه. مثلا دو تا خواهر که با هم زندگی میکنن، خواهر بزرگتر بیماره، دچار هزیانه، مثلا میگه همسایه قصد کشتن ما رو داره، و خواهر دوم رو متقاعد میکنه که بله واقعا یک همچین فکری هست. اگر این دو نفر رو از هم جدا کنند، خواهر اول هنوز فکرش باقی میمونه، ولی خواهر دوم چون تحت تأثیر این تلقین نیست، دیگه همچین فکری رو نخواهد داشت. بنابراین جنون شراکتی
بله.
یا دو نفره به این همچین وضعی اشاره میکنه. اما باید عرض بکنم که هزیان‌ها با توجه به فرهنگ فرد مورد ارزیابی قرار میگیرن. برای نمونه اگر 3000 سال پیش از این مصریان باستان عقیده داشتند که خدای خورشید به نام اوزیریس هر روز سوار بر عرابه خورشید رو از این سوی آسمان به اون سو میبره، که امروز از نظر ما یک فکر غلط و باور غلطه، ولی در اون زمان چون همه این اعتقاد رو داشتن، به این
توهم،
بله، به این هزیان دیگه گفته نمیشه. و یا عقیده‌ای که بیش از 6 نفر به اون اعتقاد داشته باشن باز به عنوان هذیان تلقی نمی‌شود.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما و همراهان عزیزی که تا به این لحظه با برنامه زنده فراسو از رادیو سلامت همراه بودید. تن آرام و دل آرام باشید.
سلام دوسته خوبم، سلام همکلاسی ای گلم، حالتون خوبه؟ بزرگترا خوبن؟ خدا رو شکر.
سلام بچه ها، امیدوارم که همتون خوب باشین و سلامت.
سلام دوست مهربونم، تو حالت چطوره؟ چه خبره؟
ممنون خیلی خوبم. میگم میدونستی تو زمستون باید مایعات گرم بخوریم؟
وای بله بله میدونستم، این موضوع خیلی مهمه.
و میدونستی من از مایعات گرم حالم به هم میخوره، مخصوصا شیر گرم. حالم بد شده.
ای وای سیبک،
بله
این چه حرفیه؟
راست میگم دیگه، بوی بز میده.
ای وای زست جلوی بچه ها، شیر گرم خیلی هم خوشمزه و مقویه.
نه خیلی، من که فقط آب یخ دوست دارم، شیر یخ و آب میوه یخ و همه چیه یخ.
واقعا که، پس امیدوارم وقتی سرما خوردی بازم همینو بگی.
چی؟ نه نه نه، من اصلا دلم نمیخواد سرما بخورم.
خب پس باید مایعات گرم زیاد میل کنیم سیبک جونم، وگرنه سرما میخوریم.
آها پس که اینطور، پس یعنی اگر تو مدرسه تشن شدیم بریم خونه آب جوش بیاریم؟
نه نیازی نیست، ولی باید کمتر آب یخ بخوریم. مثلا اگر دیده آب سرده یکم تو لیوان نگه دار بعد بخور.
باشه قبوله، آخه من اصلا دوست ندارم مریض بشم.
آفرین سیبک جون، ما باید خیلی مراقب سلامتیمون باشیم.
مخصوصا من که همه بچه ها دوستم دارن.
بله درسته، شما که همیشه باید از خودت مواظبت کنی.
بله بله، خب دیگه بریم خوراکی مقوی بخوریم تا مریض نشیم. من نون و کره آوردم با پرتقال.
وای آفرین، منم هویج آوردم.
بچه با بازه بس بودو بریم دوست خرگوشی من.
بریم بریم سیبک مهربون.
زنگ تفریح
SM102.
اما بهمن ماه و کلی خاطرات قشنگ و جشنای رنگ رنگ. پویش داریم، چه پویشی. پویش ما میگه به رنگ پرچم می نویسم. بله شما دانش آموزای عزیز، دوستای خوب من که ایرونی هستید، همتون میتونید جمله های زیباتون رو با مفهوم عشق به میهن و افتخارات مردان بزرگ ایران زمین به صورت فایل های صوتی برای ما بفرستین و میتونید این شکلی در پویش بهمن ماه زنگ تفریح شرکت کنید و جایزه برنده بشین. ما حتما حتما قرعه کشی میکنیم. امیدوارم که شما این بار برنده خوششانس پویش بهمن ماه برنامه زنگ تفریح باشید. برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
به نام خدا سلام، من رقیه داداشی هستم، پایه پنجم دبستان آزاد یک سرکار خانم صادق‌زاده. سلامی به ایران عزیزم. من سوگند یاد میکنم که تا پای جانم ازت مراقبت کنم، با علمی که آموختم و قرار است که بخوانم کشورم را سربلند کنم. سوگند یاد میکنم که همیشه پیش کشورم هستم و او را به دست دشمن نمی سپارم و او را در قلب خود جا میدهم.
خدا. به رنگ پرچم می نویسم که برای برافراشته ماندنش هزاران هزار شهید به پایش ماندند و جان دادند تا ما امروز در زیر سایبانش در آرامش و امنیت بمانیم و بتوانیم درس بخوانیم.
با سلام و عرض ادب، من حنانه بیات هستم، کلاس پنجم سرکار خانم پیرو، دبستان امام جعفر صادق، ناحیه سه شیراز. هر کشوری را با نماد پرچمش می شناسند. پرچم ما در ذهن بیگانگان کشوری خاص با سرزمینی وسیع و پهناور را نشان می دهد. به رنگ پرچم می نویسم که پرچم ما میراث گذشتگان و یادگار شهیدان است و ما در سایه امن پرچم مقدس سرنگمان در شب پیروزی انقلاب اسلامی بانگ الله اکبر سر می دهیم و به عظمت کشورمان افتخار می نماییم.
به نام خدا سلام، من خسرو سایلی هستم، کلاس پنجم، سفیر سلامت مدرسه شهید ایوازیبند، ناحیه بهارستان یک. عشق میهن ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت دان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشه ام، نیست جز اندیشت اندیشه ام.
سلام، من ساحل حسینی هستم، کلاس ششم مدرسه شاهد زینیت عباس مردی جورابی، شهرستان ملگیر، استان همدان. پرچم ما سه رنگ اصلی داره، حتما یه مفهوم و یه قصدی داره. سبز که میگم به یاد سرزندگی، درخت و باغ و گل و سبزینگی. سفید مثل قلب پاک و روشن، نشونه صلح و صفا و گلشن. قرمز به رنگ خون پاک شهید، دشمن میترسه از شهیدان شدید.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
زنگ تفریح امروز.
خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم، مراقب خودتون باشین.
زنگ تفریح تموم شده،
باید برید سر